ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت پایانی روز جمعه 27 فروردین ماه سال 1395 15 آوریل سال 2016 میلادی در ایران است. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی. سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام به هانا و همینطور شنوندگان گرامی، اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول در بیانیه پایانی خود در 4 بند از ایران خواست رویکرد خود را در قبال دیگر اعضای این سازمان تغییر دهد. سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه آنچه هجوم به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران نامید را محکوم کرد و این حمله را نقض آشکار معاهده وین و قوانین بین‌المللی خواند. در بند دیگری از بیانیه مواضع تهران درباره اجرای احکام قضایی در عربستان سعودی دخالت مشهود در امور داخلی این کشور توصیف شده است. اعدام یک روحانی معترض شیعه در 12 دی ماه سال گذشته در عربستان سعودی با اعتراض شدید ایران مواجه شده بود. تنظیم کنندگان بیانیه اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی همچنین از آنچه دخالت ایران در دیگر کشورها و حمایت از تروریسم خواندند ابراز تأسف کردند. ایران میگوید بیانیه پایانی سران اجلاس سازمان همکاری اسلامی ضد ایرانی و تحت تاثیر عربستان سعودی بوده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در رأس یک هیئت اروپایی روز شنبه به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت که سفرش به ایران گام مهمی به جلو برای ایجاد روابط مشارکت آمیز بین دو طرف خواهد بود. وی در تابستان سال گذشته پس از توافق اتمی ایران و گروه 5+1 به تهران سفر کرده بود. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که تجارت، کمک رسانی انسان دوستانه، همکاری صلح‌آمیز اتمی و حقوق بشر محورهای مذاکره خانم موگرینی با مقامهای ایرانی خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا گفت فدریکا موگرینی در تهران درباره سوریه و یمن نیز گفتگو خواهد کرد. تهران در سوریه از حکومت بشار اسد و در یمن از گروه حوثی‌ها حمایت می‌کند. آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان گفت که عده‌ای در سطوح بالای مملکت و برخی هم در بخش‌های خصوصی به توصیف وی ثروت‌های کلان مملکت را به اندونزی، امارات، ترکیه و اروپا می‌برند. به گزارش خبرگزاری‌ها احمد جنتی با اعلام این مطلب در خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود که نباید گذاشت این عده به گفته او به راحتی این پول‌های میلیاردی و میلیارد دلاری که معلوم نیست از کجا آورده‌اند جمع و خرج کنند. وی نامی از این گروه‌ها نبرد. امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان پیشتر نیز اتهام‌های مشابهی علیه مخالفان خود بیان کرده بود و از جمله در مرداد سال 89 گفته بود که سندی در اختیار دارد که به توصیف وی نشان می‌دهد رهبران معترضین به نتایج انتخابات سال 88 از سعودی‌ها 1 میلیارد دلار پول گرفتند. این اتهام از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رد شده بود. و موافقت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با درخواست رئیس جمهوری ترکیه برای تعقیب قضایی یک کمدین آلمانی اعتراض وزیر خارجه این کشور و نیز برخی از احزاب آلمانی را به دنبال داشته است. تصمیم خانم مرکل راه را برای محاکمه یان بومرمن کمدین آلمانی به دلیل خواندن شعری در حجو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باز کرد. آقای بومرمن اواخر ماه میلادی گذشته در شبکه دولتی ZDF در بخشی از یک برنامه شبانه شعری را در حجو رجب طیب اردوغان و سیاست‌های او خواند. هانا جان
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتر رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تا 10:30 شب در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. از پایان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی خواهید گفت. احمد جنتی سپاه پاسداران را خار چشم بعضی ها در ایران خواند. چالش دنباله‌دار ایران برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی دیگر موضوع است که به اون می‌پردازیم. با ما همراه باشید، در حدود 25 دقیقه پیش رو بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، 13 نشست سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در حالی روز پایانی خود را در استانبول پشت سر گذاشت که فاصله میان ایران و کشورهای همپیمان عربستان سعودی با صدور بیانیه پایانی اجلاس عمیق‌تر شد. بشنویم بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
نشست دو روزه سران سازمان همکاری های اسلامی روز جمعه با جمع‌بندی نتایج گفتگوها و تصمیمات وزرای امور خارجه و گروه های کارشناسی و انتشار بیانیه نهایی اجلاس به کار خود پایان داد. این بیانیه که با مخالفت ایران روبرو شد بر اساس پیشنویسی تهیه شده است که دو روز پیش از این مورد واکنش شدید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. این بیانیه بر لزوم روابط مناسب میان دولت های اسلامی و ایران تاکید کرده و خواستار رعایت حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر شده است. در بند 31 این بیانیه به صراحت موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و مشهد محکوم شده و برخلاف اصول کنوانسیون وین و قواعد بین المللی کنسولی توصیف شده است. در سایر بندهای این بیانیه دخالت ایران در بحرین، یمن، سوریه، سومالی و ادامه آنچه حمایت ایران از تروریسم عنوان شده مورد نکوهش قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت عربستان سعودی با هزینه کرده دلارهای نفتی و توزیع آن بین برخی کشورها توانست در اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی بیانیه ضد ایرانی را به تصویب برساند. وی صدور این بیانیه را خواست آمریکا توصیف کرد و گفت سازمان همکاری‌های اسلامی یک سازمان غیر مستقل است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از وزارت امور خارجه ایران اضافه کرد دستگاه دیپلماسی ما در این شرایط میتوانست مؤثرتر و پویاتر عمل کند. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد انگلستان، در تشریح دلیل صدور بیانیه سازمان همکاری های اسلامی به رادیو فردا میگوید
شرایط امروز دنیای اسلام با گذشته خیلی متفاوت است. امروز اگر که به دنیای اسلام توجه بکنیم میبینیم که از لحاظ امنیتی و از لحاظ سیاسی و حتی اقتصادی بسیار متزلزلتر و متشنجتر از دورهای قبلی این اجلاس است و طبیعتا ما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که اتفاقاتی که امروز در دنیای اسلام میفته، مشکلات امنیتی که در دنیای اسلام وجود داشته خصوصا در 3-4 سال گذشته بتونه به شکلی منعکس بشه در بیانیه. اما در این حال این رو هم ما باید مد نظر داشته باشیم، این دور از اون مرامنامه هست که این کنفرانس از 1969 تا به امروز دنبال کرده. در چند سال گذشته، در 3 سال گذشته، عربستان سعودی از تمام منابع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خودش استفاده کرده برای تضعیف کردن موضوع رقیب اصلیش در منطقه که جمهوری اسلامی ایران باشه. همین چندی پیش بود که عربستان سعودی از تمام منابع اقتصادی و سیاسی خودش استفاده کرد که اتحادیه عرب رو تشویق بکنه که قطعنامه بسیار شدید و لحنی رو علیه تهران تصویب بکنه. و این رو هم ما میدونیم که نفوذ عربستان سعودی صرفا منتهی نمیشه به مرزهای دنیای عرب.
13 نشست سران سازمان همکاری های اسلامی در استانبول در حالی برگزار شد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک روز پیش از آن به پیشنویس بیانیه اعتراض کرده بود. اما اینک که همان لحن تند پیشنویس بیانیه در متن نهایی حفظ شده، چه معادلات سیاسی در پی آن به جریان خواهد افتاد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند، در این زمینه معتقد است
ضربه بسیار تند و تیزی هستش از سوی عربستان، به این معنا که توانسته رأی جهان اسلام را علیه جمهوری اسلامی برای خودش کسب بکنه و این موفقیت بسیار بزرگی برای عربستان و شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی که خواهند گفت کدوم یکی از ما دو کشور رأی جهان اسلام را خواهیم داشت. بنابراین این اعتراض شدید و لحن آقای ظریف در همین بستر قابل درک هستش.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است فضای اجلاس مغایر با وحدت و همبستگی بود. وی که پیش از انتشار بیانیه پایانی سخن میگفت افزود مسلماً سازمان از این مواضعی که علیه ایران و حزب الله گرفته در آینده پشیمان خواهد شد. موضوع سوریه و یمن، بحران لیبی، افغانستان و تنش‌های اخیر میان ارمنستان و آذربایجان از مسائلی بود که سران کشورهای عمدتاً مسلمان نشین سازمان کنفرانس اسلامی در نشست دو روزه خود به آن پرداختند. سازمان همکاری‌های اسلامی با عضویت 57 کشور دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است. نشست این سازمان هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران برخی از مقام های کشور رو متهم کرد میلیاردها دلار از سرمایه کشور رو به خارج از ایران منتقل می کنند. او همچنین سپاه پاسداران رو خارج چشم بعضی ها در کشور دونست. بیشتر بشنوید در این زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران با هشدار نسبت به برخی مسائل در داخل کشور گفت عده‌ای در سطح بالای مملکت ثروت‌های کشور را به خارج از کشور می‌برند.
نمیدونم چیکار کنیم. یه عده‌ای در سطح‌های بالای مملکت، بعضی هم در بخش خصوصی ثروت‌های کلان مملکت را دارن می‌برند به اندونزی، می‌برند به امارات، می‌برند به ترکیه، می‌برند به اروپا. چرا اینجور می‌کنه؟ اگه روحیه انقلابی باشه باید با اینا برخورد بکنه. نباید اینا رو بذارن پولا رو جمع کنن از این طرف و اون طرف که معلوم نیست از کجا آوردن. میلیاردیه واحدشون، میلیارد بعضی وقتا میلیارد دلار.
آیت الله احمد جنتی برخی از مصادیق افراد نفوذی را فرزندان مقامات کشور دانست که برای تحصیل به خارج از کشور می روند. او همچنین خواهان این شد که با عوامل به تعبیر اون نفوذ برخوردی انقلابی شود.
مقام معظم رهبری چند مرتبه فرمودند افرادی در فکر نفوذند، کندند و میکنند. باید بشناسیم، باید این خط رو بشناسیم، تشخیص بدیم. بنا شد که نور چشمی های مقامات بالا پسر و دخترها تو اروپا تحصیل میکنند، تو انگلستان تحصیل میکنند، تو آمریکا تحصیل میکنند. از طریق اونا آمریکا نفوذ میکنه در اینجا. به پدر دینا بگو امتیاز بهشون میده، پول بهشون میده، امتیاز بهشون میده، میخردشون، پیغام میده به بابات بگو این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو نکن، اون کارو نکن.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید خروج سرمایه از کشور دارای مصداق است، اما او مصداق نفوذ از طریق فرزندان مقامهای کشور را یک تئوری توطئه میداند.
صحبت‌های آقای جنتی دو بخش داره. بخش اول که ایشون در مورد خروج سرمایه از کشور صحبت می‌کنند و تحصیل فرزندان مقامات در خارج کشور، اینها واقعیت داره. بسیاری از مقامات بلندپایه و مقامات رتبه دوم در کشور از وزرا و وکلای مجلس، اینها فرزندانشون در خارج کشور تحصیل می‌کنند. گزارش‌هاش هم در رسانه‌های خارجی، رسانه‌های داخلی مطرح شده. حتی مصوبه شورای عالی امنیت ملی داشت در سال 89 که فرزندان مقامات نباید در خارج تحصیل کنند که مجلس با این موضوع مخالفت کرد. در باب خروج از سرمایه هم سازمان‌های بین‌المللی نشون میدن که آمار خروج سرمایه از کشور در سال‌های اخیر 4 برابر شده. خب بخشی از این سرمایه‌ها در دست مقامات کشور هست. اما بخش دوم صحبت ایشون هیچ بیانیه‌ای برش وجود نداره. اینکه فرزندان مقامات در خارج کشور با مقامات دول خارجی همکاری دارند، با اونها ارتباط گرفته میشه برای نفوذ بر مقامات داخلی، هیچ شاهد و بیانیه‌ای برای این سخن وجود نداره جز تئوری توته.
احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه با کنایه به دولت گفت اگر تحقق اقتصاد مقاومتی بخواهد موفق شود با رویه معمولی و اداری فعلی که تاکنون بوده اثری نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. او همچنین گفت آنها که روحیه انقلابی ندارند از ضعف و ناتوانی حرف می‌زنند.
اونا که انقلاب نیستن همش دم میزنن که ما نمیتونیم. دم از ضعف میزنن، دم از ناتوانی میزنن. دشمن میاد به ما میگه که اینا افراطی هن، انقلابیون را میگه افراطی هن، پس اینا را باید کنار زد. کی باید بیاد جلو؟ که عقلانی هن. الله اکبر. یعنی اونایی که با آمریکا میخوان بسازن عقلانی هن، اینا که نمیخوان بسازن و میستن در مقابل آمریکا افراطی هن.
آیت الله جنتی در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به فعالیت های انقلابی ها گفت اگر همین انقلابی ها سپاه و بسیج نبودند، به تعبیر او در این 37 سال فاتحه ی مملکت خوانده شده بود.
چرا از سپاه قدردانی نکنیم؟ سپاه خار چشمه دیه که بعضی هاشون تو سخنرانی هاشون هم نیش خودشون رو میزنن. خب اگر سپاه نباشد، اگر بسیج نباشد، اگر بچه حزب‌الله نباشد، اگر اونا که در هر صورتی فراخوان میشن اعلام حضور نکنن، پس چی میخواد این مملکت رو حفظ بکنه؟ چی میخواد توطئه ها رو خونسا بکنه؟
مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است روی سخن آیت الله جنتی اصلاح طلبان و تکنوکرات هایی همچون حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی هستند.
مخاطب ظاهری آقای جنتی کسانی مثل حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی هستند که معتقدند دوران انقلابیگری تمام شده، بارها جناح اصولگرا را افراطی خوندند، معتقدند باید با نظم، قانون و تدبیر حکومت داری کرد، از دخالت‌های سپاه در اقتصاد یا حتی سیاست خارجی بارها انتقاد کردند و حتی به تلویح سپاه را یک نهاد فاسد خوندند که با قاچاق کالا یا درشتگویی مانع توسعه کشور میشه. اما فراتر از بحث شخصی، آقای جنتی در واقع داره از رویکردی دفاع میکنه که نمونه تمام عیارش دوران احمدی نژاد هست. اینکه میگوید برای اقتصاد مقاومتی باید انقلابی عمل کرد، رویه‌های معمول رو کنار گذاشت، عملا یعنی همون انحلال سازمان مدیریت، مسکن مهر، وام‌های بی‌پشتوانه، یارانه فله‌ای، تصمیمات یک شبه و همه آن هرج و مرج و فساد حیرت‌آور. یا تاکید بر نقش سپاه هم، یعنی فروش مخابرات پتروشیمی به سپاه، سپردن 40% اقتصاد غیررسمی کشور به سپاه و همه اتفاقاتی که افتاد. در واقع آقای جنتی داره علیه بوروکراسی، نظم، قانون و تمام چیزهای حرف میزنه که بنای شعارهای تکنوکرات ها و اصلاح طلبان هست.
احمد جنتی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر ایران با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت اقدام و عمل به تعبیر او یعنی تا به حال فقط روی زبان حرف بوده و کسی که روحیه انقلابی ندارد به فکر خودش است که کاری انجام بدهد، گزارشی بدهد و تمامش کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. 22:17 در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، و جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا، روز 5 شنبه در واشنگتن پشت درهای بسته گفتگو کردند. خبری که از این نشست در رسانه‌ها به نقل از وزیر خزانه داری آمریکا منتشر شد، حاکی از پایبندی آمریکا به تعهدات خود در مقابل پایبندی ایران به توافق اتمی است. در همین حال، روز 5 شنبه، پول رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالفت کرده است. بشنویم بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
پول رایان، رئیس مجلس نماینده های آمریکا، روز 5 شنبه بار دیگر مخالفت خود را با صدور مجوز برای دسترسی ایران به دلار آمریکا اعلام کرد. او علت این مخالفت را نگرانی نسبت به چگونگی استفاده از منابع مالی می‌داند که با لغو تحریم ها دیگر جمهوری اسلامی ایران به آنها دسترسی دارد. در همین حال، ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، روز 5 شنبه در حاشیه نشست بانک جهانی در واشنگتن با جک لو، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا، دیدار کرد. تنها خبری که از این نشستی که پشت درهای بسته انجام شد به دست رسانه ها رسید این بود که وزیر خزانه داری آمریکا گفته است تا وقتی که ایران به توافقهای اتمی خود در ارتباط با برنامه جامع مشترک عمل می کند، آمریکا هم با حسن نیت به تعهدات خود در زمینه برداشتن تحریم های هسته‌ای عمل خواهد کرد. مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی، به رادیو فردا گفت هنوز هم در عمل ایران در باز کردن اعتبارهای بانکی و ارزی و انجام خریدهای خارجی خود دچار چالش های فراوانی در سیستم بانکی جهانی است.
شاید مهمترین گفتگوی بوده که ما راجع به تحریم ها داشتیم. از پس از توافق پنجم اضافه یکشون در اونجا یک سری مسائل از جمله من از کوچکترین شروع کنم، اینه که ما در مورد یورو علی مقدار مشکل داریم در ایران با بانک های اروپایی و محدودیتی نیست، چون اونها بارها بهشون یادآوری شده که دیگه بعد تحریم ها برداشته شده. اما نگرانی که این جریمه های باعث شد که بانک های غربی و بانک های ژاپنی و بانک های آمریکایی که بزرگترینش مربوط به HSBC بود، ولی خب دوچه بانک، کامرس بانک، بارکلیز، حتی میتسوی، اینها شامل این جریمه ها شدن، اینها هنوز در حافظه سیستم بانکی جهان هست و اینه که اکراه یا یک کمکاری یا آهسته کاری از سر بازگیری روابط با ایران. اینها وقتی که پیگیری میکنن که لااقل در دو موردش من در گفتگوها بودم، در یک مورد در یک بانکی مربوط به هامبورگ بود در محل بانک و در یکی دیگه در توکیو، هر دو اینجور بازگشت که ما مطمئن نیستیم که خزانه داری امریکا عکس العمل نشون نده و ما رو شامل جریمه نکنه. اون جریمه ها مربوط به این بود که شما وقتی که از پول امریکا دلار استفاده میکنید در پرداختا، امریکا میتونه بگه که من استفاده از دلار رو برای ایران محدود میکنم.
کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی، درباره مخالفت هایی که با رفع محدودیت ها برای انجام معاملات دلاری توسط ایران می شود به رادیو فردا چنین گفت.
ببینید، در داخل ایران کسانی هستند که منافع بسیار زیادی داشتن. اگر که این جریان باز بشه دیگه، این که من یواشکی پول رو ببرم اونجا بذارم یا نفت رو بدن به آقای بابک زنجانی اینو اونجا بفروشه، دیگه این حرفا همش بی‌معنا خواهد شد. بنابراین یک عده زیادی که از این کارها استفاده میکنن اینا ضرر خواهند کرد. در مقابل در آمریکا هم کسانی هستن که میگن که ایران نظرش عوض نکرده، فقط یک ظاهری سازی کرده که بله ما میخوایم درست حسابی کار بکنیم، ولی یواشکی به کار خودش ادامه خواهد داد. بنابراین اونا میگن که بایستی که این امکانات رو از ایران بگیریم. این دو دسته به هر حال سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من راه همین است که دولت آقای روحانی داره میره.
مهرداد عمادی میگوید که خزانه داری آمریکاست که درباره برداشتن تحریم ها و معاملات دلاری با ایران حرف اول و آخر را میزند.
مهمترین مهره در این برداشتن یا محدود کردن بیشتر روابط با ایران خزانه داریه. یعنی من مستقیما از گفتگوهایی که بوده که مثلا با مسئول وزارت خارجه اگه صحبتی بوده، اونها اگر یک توافق کردن، ما دیدیم بعدن اگر خزانه داری همراهی نکرده و در اون قایق ما نشسته بوده، ما نتونستیم این توافق رو به محله دستاوردی جار کردن برسونیم. در این راستا هم خانه اول هم و هم آخرین ایستگاه در این مورد تحریم ها خزانه داریه و به نظر من این نشست از این نظر مهمه که ایران باز یک بار دیگه نشون میده، جز بارهای کمیاب بوده در این سالها، که الان کاملا میفهمه، یعنی ارزیابی های درست پیدا کرده از روابط پروتکل دیپلماتیک و سیستم کاری که در امریکا هست برای مسئله تحریم ها و این ملاقات بین رئیس بانک مرکزی ایران و مسئول خزانه داری امریکا دقیقاً بین دو مسئولی که میتونن این مشکل رو رو در رو و بدون رده های بروکراتیک با هم دیگه مطرح کنن. و اگر خزانه داری اینجا همراهی بکنه، هیچ، من اینو میتونم خیلی با اطمینان بیش از 80% بگم که هیچ مسئول دیگه در امریکا توان حقوقی نداره برای معرفی یا تداوم تحریم ها. و اگر خزانه داری این توافق رو بکنه، توافق خواهد بود که پایدار خواهد بود، یعنی نگرانی پشت اون نخواهد بود دیگه.
توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک موسوم به برجام امکان تجارت ایران با کشورهای جهان را به وجود آورده، اما باید دید که آمریکا کی به معاملات دلاری چراغ سبز نشان خواهد داد.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید.
انتقاد مجدد سازمان ملل از شمار اعدام‌ها در ایران.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستار توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر شد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خبرگزاری رویترز امروز به نقل از سه منبع از سفر دوباره قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی، به مسکو برای دیدار با مقام‌های بلندپایه روسیه خبر داد. درباره این سفر بیشتر بشنوید از آنا رئیسکایا.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین جمعه به خبرنگاران گفت که نمیتواند سفر قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران به مسکو را تایید کند، اما دیدار رئیس جمهور روسیه با وی را منتفی دانست. در یک سال گذشته این سومین بار است که رسانه‌ها از سفر قاسم سلیمانی به روسیه گزارش می‌دهند و در حالی که کرملین دیدار پوتین با او را همواره تکذیب کرده، گزارش‌ها پیرامون انجام سفرهای وی به مسکو نرد و نتایید شده. جمعه احمد حیدریان نماینده سفارت جمهوری اسلامی در مسکو به ریا نوستی گفت این سفر را فعلا تایید نمی‌کنیم و نمی‌دانیم خبر آن از کجا سر چشمه می‌گیرد. پنجشنبه شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نزدیک به جمهوری خواهان آمریکا به نقل از منابع متعدد که هویتشان فاش نشده از این سفر خبر داد و نوشت این دومین سفر سلیمانی به روسیه است و او صبح پنجشنبه با هواپیمای شخصی وارد مسکو شد و ظاهراً 48 ساعت در پایتخت روسیه حضور خواهد داشت. بر اساس این گزارش اعلام خروج نیروهای روسیه از سوریه برای ایران نگهانی بوده و تهران رایزنی با مسکو درباره رویکردهای در سوریه را ضروری دانسته. جمعه رویترز نیز گزارش داد که سه منبع آگاه در گفتگو با این خبرگزاری سفر سلیمانی به مسکو را تایید کردند و یک مقام ارشد امنیتی در ایران گفت که این سفر برای پیگیری تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 و همکاری‌های آتی نظامی با روسیه انجام می‌شود. سیمیون باگداساروف تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین سفر سلیمانی به مسکو را معمولی و منطقی می‌داند.
این سفر محتمل است و اطلاعات درباره آن به حقیقت نزدیک است. قاسم سلیمانی از چهره‌های کلیدی ایران در سوریه است و مستقیما تحت نظر آیت الله خامنه‌ای کار می‌کند و پس از تغییرات اخیر در معادلات سوریه لازم است مذاکره در سطح بالا صورت گیرد. روسیه و ایران در سوریه همپیمانند و هرچند ممکن است اهداف و رویکردمان یکسان نباشد، اما با هم با تروریست ها می جنگیم و بخش بزرگی از این وظیفه بر عهده ایران است.
فاکس نیوز تابستان گذشته نیز اعلام کرده بود که قاسم سلیمانی به منظور بررسی عملیات نجات بشر اسد در سوریه و دریافت سامانه‌های دفاع موشکی S-300 سفری 3 روزه به مسکو داشت که حتی جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با سرگی لاوروف همتای روسش نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. همچنین در پایان آذر ماه خبرگزاری فارس گزارش داد که سلیمانی و پوتین برای پیگیری موضوعاتی که در دیدار رئیس جمهور روسیه و رهبر جمهوری اسلامی در تهران مطرح شده بود در مسکو مذاکره کردند و همچنین با مقامات ارشد نظامی و امنیتی روسیه جلساتی داشتند که تیان پوتین سلیمانی را دوست من قاسم خطاب می‌کرد. متعاقباً سپاه پاسداران این گزارش را تکذیب کرد. Евгений Вола, тахлергер сиеси дар Москва, мигуят.
Скорее всего, Россия ставит какие-то идеологические, внутриполитические и геополитические.
Русия اهداف ایدئولوژیک داخلی و ژئوپلیتیک و راهبردی دارد. برای مسکو بسیار مهم است که وجهه غرب ستیزی خود را حفظ کند و به حامیانش نشان دهد که دستور کاری مستقل دارد. کرملین می‌بیند که غرب به بدترین چالش‌هایش واکنشی بسیار ملایم دارد. پس چرا با یک چالش جدید با غرب به ایران یادآوری نکنیم که همکاری‌های ویژه با این کشور داریم؟ فعلا مشغول یارگیری بین نیروها و کشورهایی هستیم که در مقابل آمریکا جبهه گرفتند.
روسیه تحریم‌های یک جانبه غرب را غیرقانونی می‌داند، اما همواره بر لزوم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید کرده. یک ماه پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای فرمان آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با ایران را در روسیه لازم الاجرا اعلام کرد و پیرو این فرمان محدودیت‌های باقی مانده در روابط با ایران نیز شرح داده شده و همچنین فهرست افرادی آمده که همچنان تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند و از جمله ورود آنها به روسیه قدغن است. نام قاسم سلیمانی نیز در این فهرست دیده می شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سپاسگزاریم از شما که از 10 شب با این مجله همراه بودید و یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست که نظراتتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره این پیام پیامگیر هست 2042-02-2112-2112. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم ساعت پایانی جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.